ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آمریکا از تشکیل یک نهاد مالی برای نظارت بر فعالیت‌های ایران خبر داد. حسن روحانی با آیت الله سیستانی در عراق دیدار کرد. وزارت خارجه ایران آمریکا را به دخالت در امور منطقه متهم کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فر هستم. سیگال مندلکر معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا از تشکیل یک نهاد مالی جدید برای نظارت بر فعالیت‌های ایران خبر داد. او روز سه‌شنبه در این باره گفت که در نهاد تحت نظرش واحد تازه‌ای به نام واحد ترکیبی مسائل مالی ایران تشکیل شده تا با جمع‌آوری اطلاعات درباره ایران راه‌های تازه‌ای برای مقابله با تهران بیابد. سیگال مندلکر همچنین تأکید کرد که دولت آمریکا به مسیر فعلیش در وارد کردن فشارهای حداکثری بر ایران ادامه خواهد داد. دولت آمریکا اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را بازگرداند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سومین روز سفرش به عراق با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در شهر نجف دیدار کرد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد نیز حسن روحانی را در این دیدار همراهی کردند. این دیدار یک روز بعد از آن انجام می شود که پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران روز سه‌شنبه با حذف ویدیویی درباره پیامدهای دیدار حسن روحانی با آیت الله سیستانی اعلام کرد که این ویدیو به اشتباه منتشر شده بود. در این ویدیو به نقل از تحلیلگران نوشته شده بود که دیدار حسن روحانی با آیت الله سیستانی پیام‌های قدرتمند برای مقام‌های ایران، عراق و آمریکا خواهد داشت. یادآوری کنم که درباره همین خبر در دقایق پیش رو در این برنامه با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو خواهیم کرد و جزئیات این موضوع رو برخواهیم رسید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که ایران برای حفظ روابطش با عراق از کسی اجازه نمی‌گیرد. او آمریکا را به نظامیگری و دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرد و گفت دوره دخالت و تعیین تکلیف برای دیگر کشورها سپری شده. این سخنان بهرام قاسمی یک روز بعد از آن بیان می‌شود که براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در واکنش به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به بغداد گفته بود که جمهوری اسلامی قصد دارد عراق را به یکی از استانهای خود تبدیل کند. حسن روحانی از دو روز پیش برای دیدار با مقام‌های عراقی در این کشور به سر می‌برد. وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه گفت ایران قویاً به هر گونه اقدام دریایی اسرائیل علیه کشتیرانی نفتیش واکنش نشان خواهد داد. هفته گذشته نخست وزیر اسرائیل گفت نیروی دریایی اسرائیل ممکن است به منظور اعمال تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه قاچاق نفت ایران اقدام کند. در این باره با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه خواهیم شد. بکتاش، اظهارات وزیر دفاع ایران درباره این موضوع چه نکات دیگری رو داشت داره به جز این مطلبی که این جزئیاتی که من الان اعلام کردم؟
مرداد، سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که ایران توانایی نظامی برای رویارویی با هر گونه مداخله احتمالی اسرائیل رو داره و افزوده که جامعه بین المللی هم چنین اقدامی رو به گفته وی نمیپذیره. او ادامه داده چنین رویارویی به عبارت وی یک ناامنی بین المللی و راهزنی تلقی خواهد شد و هشدار داده اگر چنین اتفاقی بیفته ایران اون رو محکم پاسخ میده. وزیر دفاع ایران نسبت به توانایی‌های نیروهای مسلح ایران برای نگهبانی از خطوط کشتیرانی کشور به بهترین شکل در صورت هر گونه تهدید احتمالی ابراز اطمینان کرده.
یکی از فرماندهان سپاه پاسداران هم روز چهارشنبه یک صحبت‌های مشابهی با صحبت‌های وزیر دفاع ایران عنوان کرد.
همینطور سرلشکر پاسدار غلام علی رشید اعلام کرده که به گفته وی دشمنان از هر گونه رویارویی با ایران سرفکنده و پشیمان خواهند شد. وی به گزارش خبرگزاری تسنیم امروز در جمع فرماندهان سپاه و نیروهای مسلح در یک رزمایش نیروی هوافضایی سپاه در استان هرمزگان اظهار داشته، در حالی که ایران از هیچ جنگی استقبال نمی‌کنه اما برای پاسخ به هر گونه تجاوز وز کاملا آماده است. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران مهرداد ابراز امیدواری کرده که فهم این مسئله برای به گفته وی متجاوزین با آزمون عملی و تحمیل هزینه سنگین حاصل نشه.
پایتخت نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته قبل بود که ضمن اعلام این که نیروی دریایی اسرائیل میتونه علیه قاچاق نفتی را اقدام بکنه، از قدرت‌های بین‌المللی هم خواست که جلوی تلاش‌های ایران رو، جمهوری اسلامی رو، برای به گفته او فرار از تحریم‌های ایالات متحده بگیرن. یک بد نیست اشاره هم بکنیم به صحبت‌های آقای نتانیاهو.
بنیامین نتانیاهو چهارشنبه گذشته تا یک مراسم نیروی دریایی اسرائیل گفت که اقدامات مخفی جهت حمل و نقل نفت ایران همچنان ادامه داره و اینکه جمهوری اسلامی به همون روش‌های متوسل میشه که قبل از معامله هسته‌ای سال 2015 میلادی استفاده کرده. نخست وزیر اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی تلاش داره تحریم‌ها رو از طریق قاچاق نفت در مسیرهای دریایی دور بزنه و اضافه کرد تا حدودی که این اقدامات وسعت پیدا کنه نیروی دریایی اسرائیل نقش مهمتری در جلوگیریش خواهد داشت. اشاره میکنیم که مقامات ارشد جمهوری اسلامی تصریح کردند که با افتخار تحریم ها رو دور خواهند زد. البته روشن نیست اسرائیل چگونه میخواد جلوی چنین فعالیت های کشتیرانی رو بگیره، یا اینکه آیا در مقابله مستقیم در دریا با کشتی های ایرانی خطر خواهد کرد. نیروی دریایی اسرائیل،
رسانه‌های اسرائیل در مورد این موضوع رو مورد بحث قرار دادن، بحثشون بود که بیشتر فعالیت اطلاعاتی خواهد داشت.
دقیقاً همین موضوع رو ما صحبت کرده بودیم با کارشناسان و اونها هم بیشتر فکر می‌کردن که اسرائیل عملاً وارد رویاروی نظامی نخواهد شد و بیشتر در زمینه، همونطور که اشاره کردی، موارد اطلاعاتی خواهد بود که تلاش خواهد کرد جلوی قاچاق نفت ایران رو بگیره.
خیلی متشکرم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور همکارم بود که این موضوع رو دنبال می‌کنه. گزارش او رو در ساعت آینده در جلسه شامگاهی خواهید شنید. و اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه پیام‌هایی رو برای ما گذاشتن و البته همکارانم از بین اونها پیام‌های مختلفی که به دست ما رسید تعدادش رو انتخاب کردن برای این برنامه بشنویم.
عمده دلیل تمام مشکلات چای نفته. تا زمانی که ما وابسته به چای نفت هستیم و قرار نیست از طریق تجارت، از طریق جذب توریست، از طریق یک بازرگانی درست حسابی و صحیح پول در بیاریم، وابسته هستیم به همین منابع طبیعی که داخل داریم و اینها رو میخوریم تا آخرش هم قرار بخوریم، هیچ نیازی نمیداریم تغییر رویه بدیم.
ما تحریم ها رو تحمل کردیم، این هم بلا چیستیم، پولا اومد یک قرون تجیب ملت نمیداری، اثری هم برای اقتصاد مردم نداشت.
آقای ترامپ، اگر فکر کردید که تحریم ها باعث اعتراضات مردمی می شود، باید بگویم نه تنها اعتراضات همه گیر نخواهد شد، بلکه باعث می شود که ارزش های اخلاقی مردم روز به روز رو به افول رود، زیرا حاکمان را الگوی خود قرار می دهند و از هر راهی که بتوانند درآمد خود را کسب می کنند. دلیلش افراد بیگناهی که فقط به خاطر احقاق حق مردم در زندان‌های مخوف این حاکمان به سر می‌برند و تلنگری به مردم بیرون از زندان نمی‌خورد. واقعاً متأسفم.
به نظر من آقای خامنه‌ای که میاد به روحانی فرماندهی جنگ اقتصادی رو میده، اولاً همه می‌دونن تصمیم‌ها رو آقای خامنه‌ای می‌گیره و حتی در مورد شلاق زدن مرتضوی هم آقای خامنه ای تصمیم میگیره. پس بالا پایین همه چی رو آقای خامنه ای تصمیم میگیره. حالا همه چی رو گند زده، حالا میگه بدمش دست آقای روحانی ببینم چی کار میکنه. نمیدونه که اون هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما در سراشیبی سقوط هستید آقا جان.
آقای روحانی
که ملاحظت دهنش باز میکنه دم از کوب شدن وضع اقتصادی میده. آره وضعیت اقتصادی ما اینقدر خوبه و ارزش پول ما اینقدر بالاست که مردم برای کار کردن به افغانستان میرن. بعدم آقای ظریف مرتب میگه بله ها آمریکا بدبخت و فقیر و بیچار. آقا در زمان آقای ترامپ 4 میلیون نفر در امریکا رفتن سر کار، در زمان شما 4 میلیون نفر در ایران بیکار شدن، این حداقلشه. بابا خجالت بکشید از این حرفایی که داری میزنی، دروغ میگین مرتب.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ادامه خبرها. سنای آمریکا از روز چهارشنبه قطعنامه توقف حمایت ایالات متحده از ائتلاف رهبری عربستان در جنگ یمن را به رأی می‌گذارد. مایک لی سناتور جمهوری‌خواه و برنی ساندرز داوطلب نامزدی از حزب دموکرات در انتخابات 2020 این قطعنامه را به سنا ارائه کردند. رویترز می‌گوید سناتور برنی ساندرز در نشست روز سه‌شنبه جنگ کنونی در یمن را یک فاجعه انسانی دردناک خوانده است. این قطعنامه برای اجرا باید به تصویب سنا و مجلس نمایندگان و سپس رئیس جمهوری آمریکا برسد. این قطعنامه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد در برابر پادشاهی عربستان که یکی از متحدان کلیدی واشنگتن است رویکردی سختگیرانه اتخاذ کند. و ما همینطور که در خبرها هم شنیدید و وعده دادیم دربارش با کارشناسان گفتگو خواهیم کرد، با در خبر داشتیم که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه در روز سوم سفرش به عراق با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه، از بالاترین در واقع مرجع تقلید شیعه، بلندپایه‌ترین مرجع تقلید شیعه در عراق و شاید در جهان شیعه در شهر نجف دیدار کرده. آقای ظریف همراه ایشون بوده، وزیر امور خارجه ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد هم آقای روحانی رو همراهی کرده. اما این دیدار فقط یک دیدار ساده نبود و از روز گذشته حواشی پیرامون این موضوع وجود داشته. من با از حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی دعوت کردم به این برنامه با ما همراه باشه تا با هم نگاهی بکنیم به این دیدار. آقای شریعت مداری ضمن خوش آمد به شما به این برنامه خبری، دیدار آقای روحانی با آیت الله سیستانی، اول این رو بررسی کنیم که اولین دیدار یک رئیس جمهور ایران در سفرش به عراق با آقای سیستانی، به جز این موضوع آیا اهمیت دیگه‌ای هم میتونیم برای این دیدار قائل بشیم؟
بله، دیدار آقای روحانی و از عراق و به دنبال اون دیدارشون از آیت الله سیستانی برای آقای روحانی یک دیدار پرمعنی بوده. هر دو از ایشون در قامت یک دولتمرد مقتدر پذیرایی شده و با آیت الله سیستانی هم اجازه ملاقات پیدا کرده، چیزی که احمدی نژاد موفق به انجام اون نشد. اما همه اینها در حقیقت دستاورد چندانی جز یک دستاورد تبلیغاتی نداشته، برای اینکه دولت عراق در پی محدودیت هایی که آمریکا وضع کرده و کوششی که دولت مردان عراق برای تنش زدایی با عربستان سعودی میکنند، دست چندان بازی برای دادن امتیازهایی که آقای روحانی میخواست نداشته. ولی آقای روحانی علاوه بر اون سعی میکنه که در جنگ قدرتی که در جمهوری اسلامی به نهایت خود رسیده و آقای خامنه‌ای سعی کرده در بین روحانیون سوگلی مورد نظر خودش رو آقای رئیسی انتخاب کنه و او را به مقام رئیس قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس خبرگان بر بکشه و در بین سردارهایی که رقیب هم دیگه هستن آقای قاسم سلیمانی را بالا بکشه و با دادن نشان ذوالفقار توجه خودش رو به اون نشون بده و در نتیجه معتمدین خودش رو برای زمانی که یک محیط بسیار تنش‌آلودی در جمهوری اسلامی هست نشان بده و برای بعد خودش آماده کنه و در این حال آقای روحانی رو رئیس جنگ اقتصادی بکنه که معلومه که سمتی است که مورد انتقاد همه خواهد بود و خودش از زیر این مسئولیت در بره. در حقیقت ایشون صحنه رو طوری که میخواسته آراسته و سیگنال های کافی به بیرون فرستاده که به آقای روحانی نظر نداره و این دو نفر مورد نداشتن. آقای روحانی هم در مقابل رهبر جمهوری اسلامی و رقبا سعی میکنه نشون بده که مرد بسیار مقتدری است و با این نمایش قدرت بسیار در سفر به عراق به طور نسبی میخواد در این مبارزه سختی که در جمهوری اسلامی برای بعد از آقای خامنه ای و همچنین در این دورانی که به دوران فوق‌العاده یا جنگی تر از طرف روحانی تشبیه شده نشان بده و در
بسیار
این
خود میخواد ابراز قدرت کنه در عرصه سیاسی ایران
که گذاشتن و حذف کردن این سیام رو به دیگران منتقل کنه.
آقای شریعت مداری اجازه بدین این موضوع رو یه مقدار از نزدیک بیشتر نگاه بکنیم. همه این مسائلی که گفتید درست، صحنه سیاسی ایران، مسئله مناسبات قدرت در ایران، اتفاقاتی که اخیراً در صحنه سیاسی ایران افتاده با تغییراتی که در صف بندی نیروهای سیاسی به نفع گروهای اصولگرا با برکشیده شدن آقای رئیسی چه در قوه قضاییه چه در مجلس خبرگان رهبری که به عنوان نایب رئیس انتخاب شد، با قدرت گرفتن خود به هر حال آقای لاریجانی همینطور و همینطور گروه های دیگر و تضعیف دولت روحانی به خاطر مسئله اقتصادی، اما اهمیت دیدار آقای روحانی با آقای سیستانی ربطش دقیقاً به آنچه که در تهران میگذره چی است؟ آقای سیستانی نه صاحب دولت هست نه به هر حال ایشون به جز یک شأن معنوی در جهان شیعه، آیا موقعیت دیگری رو میتونن برای آقای روحانی درست بکنن؟
بله، آقای روحانی میخواهد بگوید که من با آقای سیستانی که از لحاظ سلسله مراتب مذهبی به مراتب بالاتر از آقای خامنه ایست روابط نزدیک دارم و مورد اعتماد ایشون هستم. اگر آقای خامنه ای هم من را در سلسله مراتب پایین تری قرار میده، رهبر جهان شیعه که آیت الله سیستانی است امروز، من رو خیلی بالاتر از اونها میبینه و به من توجه خاصی داره. پیام این است، اما ممکن است طرف مقابل هم فشار بیاره و فردا آیت الله سیستانی دفترشون اطلاعیه‌ای بده که این یک دیدار تشریفاتی بوده و معنی سیاسی خاصی نداشته. هنوز نمیدانیم که عکس‌العمل دفتر آقای سیستانی و آقای سیستانی در مقابل این دیدار و فشاری که دیگران خواهند آورد چه خواهد شد.
یک اتفاق خیلی عجیبی در حاشیه این موضوع افتاد و اون هم پخش یک ویدیویی بود که در پایگاه تلارسانی دولت مشهور به پاد منتشر شد و البته ساعتی بعدش حذف شد و گفتن که این اشتباهی بوده، پوزش خواستن، گفتن اشتباهی بوده، اما خود ویدیو الان در فضای مجازی هست و بسیاری هم مورد توجه کاربران ایرانی فارسی زبان قرار گرفته. در این ویدیو گفته میشه که دیدار آقای روحانی با سیستانی سه پیام خواهد داشت، یکی به رهبران عراق که نشان بده روحانی مرد قدرتمندی است و بنابراین دولت عراق نیاز نداره با چهرهای نظامی سیاسی دیگر ایران دیدار کنه برای رسیدن به توافقات. دومین پیام به سران ایران است، دقیقاً جمله سران ایران رو به کار میبره که ظاهرا آقای روحانی رو جدا میکنه از سایر سران و میگوید که روحانی اینجوری نشون به ایشون به سران ایران میگوید از سوی بلندپایه‌ترین روحانی عراق مورد استقبال واقع شده، بنابراین موقعیت بالایی داره در نظر جهانیان یا منطقه. و سومین موضوع پیام به دولت ترامپ و متحدان عرب امریکاست و اینها. اما اهمیت موضوع بیشتر در مورد یک و دو این پیامی هست که حذف هم شده. تحلیل شما از این ویدیو چی هست؟ آیا این نشانگر بالا گرفتن جنگ قدرت در درون ایران هست همینطور که شما هم در بخش سوالتون یه اشاره کردید؟ این در اون ارتباطه یا چیز دیگری؟
بله، ببینید به طور واضحی این ویدیو نشان میدهد که یارگیری ها شروع شده و جنگ قدرت به مرحله یارگیری از بیرون صحنه جنگ داخلی قدرت کشونده شده. آقای روحانی در حقیقت به طور واضحی اینجا پیام میدهد که دولت مردان عراق فهمیدند یا خواهند فهمید که کسی که میتواند از لحاظ اقتصادی و از لحاظ پروژه های عمرانی به آنها کمک کنه ایشان است، نه قاسم سلیمانی که سالها به عراق رفت آمد میکنه و با همه اونها به نحوی در نشست و برخاست مداوم بوده. و همچنین با آقای خامنه ای میگوید که شما نمیتوانید من رو کنار بگذارید و من قادرم یارگیری های وسیعی در سطح علمای شیعه و دیگران بکنم. و این نشان میدهد که دیگران هم شروع خواهند کرد به کارهای مشابهی در زمینه یارگیری های اجتماعی. ابتدا ممکنه که از کشورهای همسایه شروع بشه، بعد به داخل ایران به صحنه اپوزیسیون، به جامعه مدنی و جاهای دیگر هم کشیده بشه و این اولین مرحله تجسم عینی فروپاشی موجوده که جناح‌های داخل حکومت رو با نزدیک شدن به یاران بیرون از خودش از هم دورتر و دورتر میکنه تا اینکه در حقیقت یک ملات وحدتی بین اونها نمونه و کاملا در مقابل همدیگر قرار بگیره. این پروسه آغاز شده و به شدت در جریان و ما شاهد روزهایی خواهیم بود که به صحنه‌های خشونت‌آمیزی هم ممکنه کشیده بشه.
سپاسگزارم از حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان که از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب بر اساس سنت این برنامه ما در بخشی از برنامه نگاهی میکنیم به شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان و میبینیم که چه خبر هست، چه خبرهای بیشتر مورد توجه کاربران فارسی زبان قرار گرفته. به همین خاطر از همکارم مانیا منصور دعوت کردیم به استودیوی خبر. در باره اول شروع کنیم در باره توییتر. مانیا چطور، اونجا چه خبری بیشتر مورد توجه واقع بوده؟
بله، انتشار خبر حکم سنگین 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق برای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، همچنان در توییتر داغه. آخرین خبر هم خبر اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا در بیانیه صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده را تحولی نگران کننده خوانده و خواستار تجدید نظر فوری در این حکم شده. واکنش به این حکم در توییتر همچنان ادامه داره با هشتگ‌های نسرین ستوده، حقوق بشر، فری نسرین، امنستی، سازمان عفو بین‌الملل. من یک نمونه‌های انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله مهناز افشار، ستاره سینمای ایران، در توییتی نوشته چیزی نمونده به سال نو، کاش با تغییرات جدید در قوه قضاییه تدبیری لحاظ بشه برای آزادی نسرین ستوده، فرهاد میثمی و خیلی از زندانیانی که میدونیم حق مردم رو نخوردن، دزدی نکردن، مرتکب قتل نشدن، تجاوز نکردن و فقط صدای حق بودند تا همه شروع سال جدید کنار خانواده هاشون باشن. ماندلا توییت کرده دیکتاتور انقدر ازش میترسید که یکی از سنگین ترین احکام بیدادگاه های رژیم مخوف به ناحق براش صادر میشه. نسرین ستوده مظهر عشق و هم نوع و شرافت انسانی و تعهد کاریست، اما خاریست در چشم دیکتاتوری. مولا نوشته 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق برای نسرین ستوده، من دارم به دختر و پسرش فکر میکنم، خودش که شکستنی نیست. یک کاربر توییتر هم توییت کرده بود محکومیت یک وکیل به جرم دفاع از موکلش آینه عدالت در مکتب اسلام و نمود عقده‌گشایی یک نظام ایدولوژی بنیاد است. آینه‌داران این نمایش سخیف اما همانانی هستند که چند روز است مانند بردگان بی‌اختیار با سجده به استقبال رئیس جدید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رفتند. پرستو فرو هر توییت کرده بود 38 سال زندان ایداد و فغان از این بیداد. شهرزاد هم نوشته نسرین ستوده بیگناه است، آزادش کنید.
مانی در اینستاگرام چه خبر بود؟
در اینستاگرام صحبت‌های عادل فردوسی پور هنگام گرفتن جایزه بهترین برنامه سال تلویزیون و اشارش به وزیر اطلاعات و تلاشش برای جلوگیری از تقلب در شمردن آرای مردمی واکنش بسیاری در این شبکه اجتماعی داشته. هزاران کامنت اومده از کاربران. نمونه‌هایی رو براتون می‌خونم، واقعا سخت بود انتخاب کرده از میان هزاران، ولی ولی خب یه تعدادی رو انتخاب کردم. تیمور نوشته تنها برنامه تلویزیون ایرانی که میشه نگاه کرد و عادل فردوسی پور تنها مجری مسلط پاک و صمیمی تلویزیون جمهوری اسلامی. گلنوش نوشته بود این بغض خیلی حرف توشه، چون عادل فردوسی پور هنگام صحبت کردن بغض میکنه. میگه که نوشته بزرگ بودی و بزرگ میمونی عادل خان. سمیرا نوشته امیدوارم این برنامه سالهای سال ادامه پیدا کنه و ما سالهای سال لذت ببریم. حامد نوشته بود دمت گرم استاد، اجرای برنامه 90 فقط زیبنده خودت، خیلی صبوری کردی امسال، سلطان صبر. ندا هم نوشته همین که این دفعه تونستن رأی مردم رو پس بگیرن و اعلام کنن که تقلب شده، یعنی خیلی پیشرفت کردن.
یه فرصتی هم داریم که به فیسبوک سری بزنیم.
بله، در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم از احمد جانتی رئیس مجلس خبرگان که در افتتاح این مجلس گفته بود بعد دست رهبر جمهوری اسلامی رو برای انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه بوسید. این خبر با واکنش زیاد کاربران صفحه ما روبرو شد. ده ها کامنت اومده، نمونهایی میخونم. امیر نوشته همدیگر انتخاب میکنن، به هم تبریک میگن، برای هم نوشابه باز میکنن، این یعنی انتخابات آزاد به وسیله مردم. محمد علی نوشته بود شما به جای بقیه مردم برو ماچ کن، چون الان همه تو صف مرغ و گوشت یخی هستن، بقیه منتظر پرایدشون هستن، مردم درگیرن، مزاحم نشو. پریسا نوشته اول باید دست اونایی که رفتن به روحانی رای دادن رو بوسید که با این کارشون پایه‌های رژیم رو محکم‌تر کردن. محمودم نوشته چاپلوسی دیکتاتوری در حال عیان شدن تمام قد است.
خیلی متشکرم. مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه بود و نگاهی داشتیم به آنچه که مورد توجه کاربران فارسی زبان قرار داشته در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی. و اما رئیس سابق رادیو و تلویزیون حکومتی ایران در یک مصاحبه خبر داد که بر اساس نظر وزارت اطلاعات چند هزار نفر از هنرمندان و کارشناسان در این سازمان ممنوع کار و ممنوع ورود هستند. محمد سرافراز روز سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه شرقی که از دلایل استعفای خود را دخالت نهادهای امنیتی اعلام کرد. شاهین بشیری در همین باره گفتگو کرده با مهدی عبدالله زاده خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر ساکن لوزان سوئیس.
واقعیتش این هستش که هنرمندا در طی این سالها تونستن از سانسورها و معیارهای ثابت سانسور به یک خودسانسوری برسن و بر مبنای اون عملکردی مطابق با اصول تعریف شده سازمانی مثل صدا و سیما داشته باشن. اما مشکل اصلیشون اینه که معیارهای غیر ثابت و عمدتا سلیقه‌ای باعث میشه که ناخواسته وارد یک موقعیت غیر منتظره بشن و به تبع اون ممنوع‌کاری براشون پیش بیاد. یعنی در واقع تعدد سلیقه‌ها و معیارها باعث سردرگمی و ابهام میشه. مشکل دوم هنرمندا این هستش که با یک ارگان خاص به عنوان یک ارگان مرجع سر کار ندارن و با سازمان‌های موازی روبرو هستن. یه موقعی بود که هماهنگی مثلا با بسیج صدا و سیما کافی بود تا یه تهیه کننده یا یه بازیگر یا یه مجری بتونه با خیال راحت و در محدوده‌ای که براش تعیین شده به فعالیت بپردازه. اما الان دست کم 4-5 تا مرجع مختلف مثل سازمان‌های موازی اطلاعات، قوه قضاییه و مراکز مختلف تصمیم‌گیری دیگه وجود داره که عملاً راضی نگه داشتن همه‌شون کار بسیار سخت و بعضی وقت‌ها اصلا غیر ممکنه. جدا از اون نظرهای گاه و بیگاه معمولا منفی یک شورای سیاسی و غیر متخصص هم میتونه بعضی وقتا کار رو به جای باریک بکشونه.
آیا این تعداد از هنرمندان و هنرپیشه‌هایی که ما الان در صدا و سیما می‌بینیم دارن کار می‌کنن، یعنی اینها واقعا تمام اصول رو رعایت کردن که الان دارن کار می‌کنن یا نه دلیل دیگه‌ای داره؟
دلیلش این هستش که اون همین مقدار ابهام و سردرگمی که توی معیارهای سانسور و یا در واقع معیارهای صدا و سیما هستش، همونها هم به اندازه کافی و به طور یک سان اعمال نمیشه. شرایط دیگه ای که در واقع اصلا هیچ ربطی نه به خود اون معیارهای سانسور داره و نه به معیارهای حرفه‌ای ربطی داره وجود داره که اونها در واقع باعث میشه که یک کسی بتونه از یک خط قرمز خیلی هم عبور بکنه و در حاشیه امن کماکان قرار داشته باشه و برعکس حتی به اون خط قرمز مورد نظر حتی نزدیک هم خیلی نشده باشه، ولی به خاطر اینکه زیر ذره بین قرار داره و یا یک چهره مستقل هست و ارتباط خیلی قوی نداره با آدمای سرشناس و توانمند و قدرتمند در اون چارچوب، میتونه بیشتر مورد آسیب قرار بگیره. بنابراین این هم خودش دامن میزنه به اون سردرگمی که نمیشه در واقع یک مسیر از پیش تعیین شده رو در واقع پیش رفت، مطمئن بود که آسیبی به اون شخص وارد نمیشه.
به زیر ذره بین بودن اشاره کردین، آیا ممکن هست چنین چیزی اتفاق بیفته که احیانا یک هنرمند به دلایل خاصی که شاید اصلا مشخص هم نباشه زیر ذره بین بره و حساسیت های خاصی در موردش ایجاد بشه که شاید اصلا کار خاصی هم نمیکنه، شاید واقعا همه نکات رو هم رعایت میکنه، ولی به دلیل اینکه حساسیت ها روش ایجاد شده عملا نتونه کار بکنه؟
بعد طبیعتا خیلی مرسوم و رایجه و با نمونه های بسیاری شد دیدیم و زیر ذره بین بودن میتونه به دلایل مختلف باشه. بعضی وقت
آنچه که شنیدید گفتگوی همکارم شاهین بشیری بود با مهدی عبداللهزاده، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر ساکن لوزان، در ارتباط با سخنان رئیس سابق رادیو تلویزیون حکومت ایران درباره